بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی مکاسب فرموده که نهمین شرط صحت شرط اینه که بعضیا گفتن شرط باید منجز باشه و تعلیق در شرط موجب بطلان شرط، بلکه موجب بطلان عقد. یعنی اگر تو عقد یه شرطی ذکر کردیم و خود اون شرط معلق بر چیزی بود، باعث میشه که شرط باطل باشه. این مثال را هم مرحوم شیخ ذکر کرده که اگر کسی بگه این چیز را به شما فروختم، به شرط اون که یک لباس برای من خیاطی کنید، ان جاء زیدون، که این ان جاء زیدون تعلیق برای اون شرط خیاطت، خیاطی معلق است بر آمدن زید. اولا در بحث شرایط عقد میگن که یکی از شرایط عقد اینه که عقد منجز باشه، و عقدی که معلق بر چیزی بود اون عقد باطل. معمولا دلیلی هم که ذکر کردند دلیل اجماع، میگن به دلیل اجماع، اجماع داریم که اگر عقد معلق بر چیزی بود عقد باطله. ایقاع هم همینطوره، فرقی نمیکنه بین عقد و ایقاع. بعضیا علاوه بر این دلیل اجماع چند تا دلیل دیگر هم ذکر کردند. مثلا بعضیا گفتند که اگر که عقد معلق بر شرطی بود یا بر چیزی، معنای این کلام اینه که این بیع به دو ثمنه، مثل این که میگه که این کتاب را میفروشم به شما، اگر زید آمد به 100 تومن، اگر زید نیامد به 200 تومن، که بیع به ثمنه، اینه بیع به دو ثمن که باطله. خب بله بله. خب وقتی که ایشون میفرمایه تو اون مثال شرط معلقه نه بی، وقتی شرط معلق بود شرط باطله، شرطم که باطل بود عقد باطله. خب پس بعضیا گفتن که این میشود بیعه به دو ثمن و لذا باطله. بعضیا گفتن علت این که عقد باطله اینه که جزم به معامله نداره، جزم به انشاء وجود نداره، چون معلوم نیست که میفروشه یا نه، اگر زید آمد میفروشه، اگر زید نیومد نمیفروشه. بعضی هم گفتن که علت این که عقدی که معلق باشه باطل است، علتش اینه که ادله صحت عقد شامل چنین عقدی نمی شود. به عبارت دیگه شارع عقدی رو امضا کرده که منجز باشه، بنابراین عقدی که معلقه اصلا دلیل بر صحت نداره. اینها چهار تا دلیلی که برای بیع آوردن، برای عقد آوردن که عقد باید معلق نباشد. حالا بحث ما درباره اینه که شرط معلق باشه یا نه. اگر که این ادله رو بخوایم در نظر بگیریم، باید بگوییم که دلیل اولی اجماعه، که در واقع بیشتر کتاب‌های فقهی هم به همین اجماع تمسک کردند. اجماع هم دلیل لبی است، قدر متیقنش اینه که عقدی که معلق است این عقد باطله. اما اجماع شامل شرط معلق نمیشه، بنابراین دلیلی نداریم برای این که شرط اگر معلق بر چیزی بود شرط باطل باشه. اما اون دلیل دوم، سوم و چهارم، یعنی اون بیع به ثمنین یا مسئله جزم و عدم جزم و یکی هم مسئله ادله نفوذ، این دلیل دوم سوم چهارم اگر درست باشند، اینها هم شامل عقد می شوند هم شامل شرط. یعنی همون جوری که مثلا تعلیق خلاف جزم در عقد، تعلیق خلاف جزم در شرط هم هست. یا همون جوری که بیع به دو ثمن باطله، شرطی هم که معلق باشه میشه شرط با دو ثمن، بینم باطله، که حالا بعد توضیح خواهم داد. بله این درست که ارکان عقد اگر که معلق نبود عقد باید درست باشه، ولی با توجه به این که شرط یه نوع گره خوردن به ثمن و مسمنه، وقتی میگه این کتابو میفروشم به 100 تومن به شرط این که مثلا یه پیراهن بر من بدوزید اگر زید بیاید، این الان معلوم نیست قیمت معامله چقدره، 100 تومن با خیاطیه یا 100 تومن بدون خیاطی، ولذا باطل میشه. نداره. بله حالا اینجا هم آخر بار برمیگردیم این حرفا، حالا فعلا اولی کار. ولی ظاهرش اینه که شرط جزی از ثمن یا مثمن هست دیگه. خیلی خوب، حالا یکی دوتا مثال رو توضیح بدم تا بعد. در باب تعلیق در عقد گفتند که اگر کسی بگوید شما وکیل من هستید که اگر امروز 15 ماه ربیع الثانی بود خونه من را بفروشید. اینجا میگن که این وکالت باطله، شما خونه رو بفروشید بیعش باطله. اما اگر کسی اینجوری بگه، بگه شما وکیل من هستید در فروش خونه، اما نفروشید مگر اینکه امروز 15 ربیع الثانی باشد. اینجا بیع صحیحه، وکالتم صحیحه. فرق این دوتا مثال در چیه؟ از نظر نتیجه که هیچ فرقی نداره، یعنی نتیجه هر دوتا یه چیزه، اما تفاوت لفظی، تفاوت انشائی داره. اگر که وکالت معلق شد بر نیمه ماه بودن، یعنی اگر که نیمه ماه باشه وکیلید، اگر نیمه ماه نیست وکیل نیستید. اگر اینجوری بود این وکالت باطله، بیعم باطله. اما اگر اینجوری میگه، میگه شما وکیل من هستید، یعنی این منجزه، اما این مورد وکالت رو انجام ندهید مگر اینکه امروز نیمه ماه باشه، اینجا میگیم صحیحه. نه، چون اون تعلیقه، وقتی تعلیق بود کلن وکالت باطله، اما حالا وکالت باطل، اون حالا مثلا فضولی معامله رو انجام داده، اما وکالت باطله. بله دیگه، شرط ظرف میشه. بله، خب بین این دو تا مثال هیچ تفاوتی تو عمل که ندارند، ولی تو اینکه چه جوری بگوییم، چه جوری بیان کنیم، این تفاوت میکنه. و اجماع داریم که یکیش صحیحه یکیش باطله. این یه مثال که اینو حالا میخوام یه نتیجه ازش بگیرم. مثال دومم اینه که علامه حلی رضوان الله علیه یه مثالی زده، فرموده که اگر کسی چیزی رو فروخت و به مشتری گفت که اگر خواستی این را بفروشی من احق باشم که به من بفروشی، یعنی اگه خواستی بفروشیش من اولویت داشته باشم تو خرید. علامه حلی فرموده که اشکال داره چنین معامله، احتمالاً هم این معامله باطل باشد. بعضیا از این کلام علامه حلی اینجوری استفاده کردن که، یعنی علامه حلی میخواسته بگوید که تعلیق در عقد یا در شرط موجب بطلانه، چون میگه که اگر خواستی اینو یه وقت بفروشی من اولویت داشته باشم. بعضی هم گفتن که مراد علامه حلی اصلا بحث تعلیق نبوده. علامه حلی که داره میفرماید احتمالا این معامله باطله، مقصودش اینه که یکی از شرایط صحت شرط اینه که شرط محال نباشه، و اون بحثا میخواد بگه. اگر کسی بگوید که این را میفروشم به شما به شرط این که شما به من بفروشید، اینه که تقریبا همه میگن بی باطله. این ربطی به شرط که نداره، یا مسئله تعلیق که نیست، مسئله اینه که این یه امر محالیه. اونجایی هم که گفته این را میفروشم به شما به شرط این که اگر خواستید بفروشید به من بفروشید، اینم تو ذهن علامه حلی این بوده که اینم همون شرط محاله، ولذا ربطی به بحث تعلیق نداره. حالا میگم تو ذهن علامه حلی این بوده، بله زیشو گفته علا اشکال، نگفته صحیح یا نگفته باطل، گفته علا اشکال. حالا با توجه به این دو تا مثالی که عرض کردم، اگر کسی چیزی رو فروخت و یک شرطی ذکر کرد و اون شرط معلق بر یک قیدی بود، بر یک ظرفی، بر چیزی، یعنی شرط معلق بر چیزی بود، یک مطلب اینه که شرط صحیحه یا باطل، مطلب دومم اینه که عقد صحیحه یا باطل. آیا شرطی که معلق بر چیزی ادله بطلان تعلیق شامل چنین شرطی می شود یا خیر؟ تمامی شرط ها نوعی تعلیق هستند، اما فقط تو نحوه بیان یا تو نحوه گفتن فرق میکنند. مثلا کسی میگه این کتابو میفروشم به شما به شرط اینکه خیار نداشته باشید. این که میگه کتابو میفروشم به شرط اینکه خیار نداشته باشید، این یه وقت معنیش اینه که یعنی اگر خیار نداشته باشید میفروشم، ولی اگه خیار داشته باشی اصلا نمیفروشم. اگه اینجوری داره میگه، این اصلا اصل بیعش باطله، چون بیع معلق شد بر شرط. اما اگر اینجوری میگه، میگه کتابو میفروشم به شما و شرط میکنم که خیارم نداشته باشید، به عبارت دیگه انشائش، عقدش جزمیه، فقط یک تعهدی از مشتری گرفته که خیار نداشته باشید، اینجا بی صحیحه. در ما نحنفی هم همین جوره. خب بلدی، اگر که این شرطی که آورد شرطو زد به انشاء، انشاء باطل شد. اما اگر که انشاء مطلق بود، شرط یه قیدی بود توی این انشاء، میگیم صحیح. نه اونو که العقوطابتون للقصود و قبلا گفته بودیم، این حرفایه اختلافای ابو حنیفه و بخاری و ایناست. خود چرا اون، حالا اون بحث خلاف کتاب و سنت، اونو قبلا گذشتیم ازش، چرا همون بحث هست هست. بله، به عبارت دیگه گاهی کلمه شرط رو به معنای مصدری به کار میبریم، گاهی شرط را به معنای اسم مفعول به کار میبریم. اگر شرط به معنای اسم مفعول باشه، شرط به این معنا تعلیق داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. مثلا میگه که این کتابو میفروشم به شما به 100 تومن به شرط این که یک پیراهن بر من بدوزید اگر زید بیاید. این اگر زید بیاید قید اون خیاطیه، یعنی اگر زید بیاید یه چیز بر من بدوز، اگر زید نیاد نمیخوام چیزی بر من بدوزید. اگر شرط به معنی مشروط، یعنی همون خیاطی، اون مقید به قیدی باشه، این که هیچ اشکال نداره. و ادله بطلان تعلیق چنین چیزی رو نمیگیره. اونی که محل بحث اینه که شرط به معنی مصدری، یعنی شرط کردن، یعنی اون تعهده، نه متعهدون به، خود تعهد معلق باشه. اگر تعهد معلق بود آیا اینجا این تعهد باطله یا صحیحه؟ اگر تعهد معلق بود و نتیجهش این شد که انشاء معلقه، اینجا هم که روشنه که بی باطله. اما اگر که انشاء معلق نیست، مطلقه، ولی تعهد در ضمن انشاء معلق بود، اینجا باید ببینیم که شرط یا تعهد یه جزئی از ثمن و مثمن حساب می شود یا خیر. درسته که معروف اینه و تو ذهن مردمم هست که ثمن را با شرط حساب میکنند. مثلا یک کسی میگه این کتاب میفروشم به شما به 100 تومن اگر شما با ماشینت منو تو فلان جام ببری، اما اگه با ماشینت منو تو اونجا نمیبری کتابو به 200 تومن میفروشم. این تو مردم متعارف اینجور چیزی که شرط را جزئی از ثمن و مثمن میدانند، ولی وقتی احکام شرط را نگاه میکنیم، احکام شرط با جزء ثمن و مثمن نمیسازه. مثلا همینجا اگر من گفتم کتاب میفروشم به شما به 100 تومن به شرط اینکه شما با ماشینت منو ببری تهران، بعد شما من نبردید تا تهران، اینجا الان من چیزی از شما طلب دارم یا نه؟ یعنی میتونم بگویم که خب الان یک کرایه تا تهران از شما طلب دارم، یا حالا تا تهران نبردیدم پس منو تو کاشون ببر، این حقو دارم یا نه؟ این حقو نداره. در حالی که اگر شرط جزئی از ثمن یا مثمن بود، باید بایع چنین حقی داشته باشه. این که بایع در صورت تخلف مشتری از شرط هیچ طلبی از مشتری ندارد، این شاهد اینه که شرط جزئی از ثمن و مثمن نیست. اگر شرط جزی از ثمن و مثمن بود، مشروطون علیه باید ضامن میشد، بدهکار میشد، یا باید مشروطون له حق ابدال داشته باشه، یعنی بگه حالی که تهران نبردی ببریم کاشون. این که چنین حق هایی وجود نداره، شاهده بر اینه که شرط صرفا یک تعهده. این تعهدم آثارش فقط آثار معنویه، نه آثار مادی. یعنی اگه شما من نبردید تهران، فقط من میتونم فسخ کنم، اما چیزی از شما طلب ندارم. یعنی پس ببینید این که فقط حق فسخ دارم، نه حق پول گرفتن. این همینه که مثلا تو کتابهای حقوقی به اینجور چیزا میگن که حق معنوی داره، نه حق مادی. گاهی مثلا به اینا تو کتاب های مثلا انگلیسی ها، امریکایی ها، اینا اینجور بحثی ها که مطرح میکنن، میگن که شرط فکت نیست، یعنی یک شیء محسوس، یک شیء مادی توش نیست، یا عامل معنوی داره. بله تاثیرگذار هست، حتما هم هست رو چیزا، اما فقط اینجوری میگن، میگن که شرط باعث میشود که دایی بشه بر مشتری که وارد معامله با این سمن بشود، نه اینکه سمن تغییر بکنه. دا اصلا چرا آقای بایع حاضر کتابی که 1000 تومنه بده به 100 تومن؟ میگه به خاطر اینکه اون شرطو کردم. یعنی شرط باعث میشه که بایع وارد چنین معامله بشه که کتاب شرزون بده، اما نه اینکه کتاب را به 100 تومن و یک کرایه فروخته. بله خب بله، اون دیگه برای اسقاطشه نه برای خودش. ابتداعا او بدهکار نیست، او فقط اگر که به شرط عمل نکرد شما میتونید فسخ کنید. شما میتونید به جای این حق فسخ پول بگیرید، اما این ثانویه، اولی نیست. قصد بله هستی، قصدم عرض کنم داییه اونو. بله خب بله، ولی اما اینا ضمانت اجرا نداره. این دقیقا مثل اینه که شما مهمون اومده منزلتون، به خاطر مهمون میری سبزی میخرید، بعدم حالی که خریده اومدی دیدید مهمون رفته، حالا سبزی که خریده بودید باطله یا درسته؟ سبزی بر مهمون خریدید، اگر مهمون نبود سبزی نمیخریدید. معامل صحیح دیگه، این فقط تخلف داییه، تخلف قصده، ولی اشکال نداره. پس تا اینجا نتیجه این شد که حتی اگر شرط به معنی تعهد باشه نه به معنی مشروط، عرض کردم اگه به معنی مشروطی که هیچ اشکال نداره، شرط به معنی مصدری، شرط به معنی تعهد، اگر تعلیق درش باشد، چون شرط جزء احد العوضین حساب نمی شود و شرط فقط یه نوع داییه، یه نوع انگیزه است برای وارد معامله شدن، بنابراین تخلف شرط یا تعلیق شرط موجب بطلان معامله نیست. بنابراین این که میگوین که یکی از شرایط صحت شرط اینه که شرط معلق نباشد و باید منجز باشه، این شرط صحیح نیست. این تا اینجا کل شرایطی که شیخ فرموده بود تمام شد. حالا فردا انشاءالله بس میکنم آیا میشه یه شرط دهمی ذکر بکنیم یا همین 9 تاست. و صلی الله علی محمد. شیخ بخاطر اون مسئله تعلیق تو ذهن شیخ، دلیلش هم همون مسئله اجماع و قدر متیقن اجماع اون بود.